سلام، این اولین جلسه حقوق پزشکی هستش و من بهنام قائم مقامی وکیل دادگستری سعی بر این دارم که از طریق سایت وکیلخانه برای اولین بار یک دوره بسیار کامل از حقوق پزشکی رو خدمت تمام عزیزان مخاطب سایت وکیلخانه ارائه بدم. قبل از هر چیزی یک معرفی اجمالی در مورد خودم داشته باشم. بنده بهنام قائم مقامی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، وکیل دادگستری هستم، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه و سابقه 17 ساله در اشتغال به کار در کادر درمان رو داشتم، در بخش های خصوصی و مخصوصا دولتی. در رزومه کاری بنده شرکت در جلسات و پرونده های جرائم پزشکی بسیار بوده. یکی از علاقه های اصلی بنده از دوران کارشناسی، یعنی کارشناسی حقوق بنده، و همینطور دوران تحصیل در دانشکده علوم پزشکی این بوده که در مورد حقوق پزشکی مطالعه داشته باشم و در این دوره سعی دارم که کلیه مباحثی که یک پزشک و یعنی یک درمانگر، حالا هم از پزشک یا پیراپزشک، به اون نیاز داره در مورد مسائل حقوقی خدمت شما عزیزان ارائه بدم. عرض کنم خدمت شما که از اونجایی که خود شما میدونین حقوق یک همینجور که علوم دیگه زبان خود خاص خودشونو داره، حقوق هم زبان خاص و اتفاقا خیلی سختی هم داره و خیلی از عزیزان که حالا رشته حقوق مطالعه نکردن یه مقدار براشون سخته که کتب حقوقی رو مطالعه بکنن. حتی در مورد همین حقوق پزشکی هم کتاب هایی هستش که حالا در بازار به فروش میرسه و مشکل اصلی که این کتاب ها دارن اینه که به زبان ساده بیان نشده و خب یک پزشک که تمام زندگیش در مورد مسائل پزشکی و حالا کلا علومی که بلده در مورد مسائل پزشکی بوده، خب براش خیلی سخته که بیاد اصطلاحات حقوقی رو حلاجی کنه و هی باهاش دست و پنجه نرم کنه. خب قطعا این زبان حقوقدانا هستش و زبان پزشکان که از دوران دانشجویی با یک ادبیات خاص خودشون حالا مکالمه میکردن، صحبت میکردن و کلا بیان میکردن مشکلات مثلا بیمارانو، خب خیلی سخته که بیاد یک دفعه‌ای در مورد حقوق پزشکی که داره مطالعه میکنه با یک سری از کلمات، حالا خیلی اصطلاح عامیانه بخوایم صحبت بکنیم، قلمبه سلمبه روبرو بشه. ما سعی داریم، یعنی من سعی دارم در این دوره سعی دارم با زبان خیلی ساده، عامه پسند، نه حتی با زبان اطباء و پزشکان صحبت بکنم، ولی در بعضی از پرونده ها که دیگه مجبور میشیم که از اصطلاحات استفاده کنیم سعی میکنم که از همون ترم های پزشکی استفاده کنم، یعنی اصطلاحات تخصصی پزشکی استفاده کنم. حالا چرا میگم عامه پسند؟ به خاطر اینکه مخاطبین این وایس ها که به صورت کاملا عمومی منتشر میشه، خب میتونه اشخاصی باشن که دچار آسیبی شدن یا دنبال این میگردن که یه سوالاتی رو برای خودشون حل کنن و یا حتی اینکه حقوقدانایی هستن که میخوان بیان از این استفاده کنن، از این حالا پادکست حالا یا کلاس ها استفاده کنن. من سعی میکنم که طوری صحبت بشه در این دوره که همه متوجه منظور و اون فهوای کلام بنده بشن، ولی بیشتر این دوره برای کادر درمان هستش. این دوره که ما داریم میگیم برای کادر درمان هست و به بنده خورده گرفته نشه که حالا چرا از اصطلاحات پزشکی استفاده میشه. ما سعی بر این داریم که اطلاعات حقوق پزشکی اطباء و کادر درمانمون رو در این دوره بالا ببریم. پس هدف اینه، هدف ما بالا بردن و ارتقای سطح سواد حقوقی کادر درمان هست. حالا اگر عزیزانی اعم از اشخاص عادی که حالا دچار مشکلاتی شدن یا حقوقدان ها میخوان از این دوره استفاده بکنن، خب میتونن با یه سرچی یا یه تحقیقی در مورد اون اصطلاحاتی که به کار برده میشه بیان و حالا اون نقص اطلاعاتی خودشون رو رفع بکنن. داستان از کجا شروع میشه؟ در حقوق، در اصلا کلا در حقوق، در حقوق وقتی که ما میخوایم یک قسمت از حقوق رو بیایم در موردش صحبت بکنیم، داستان از اینجا شروع میشه که حقوقدان ها یک عرفی دارن، میگن که وقتی که میخوایم یک حقوقی رو آموزش بدیم و در موردش کتاب بنویسیم، بیایم منابع اون علم، یعنی منابع اون رشته از حقوق رو بیایم بیان کنیم. مثلا برای خود حقوق هستن، وقتی میخوان حقوق رو درس بدن، مثلا در کتاب مقدمه علم حقوق میاد آقای دکتر کاتوزیان میان میگن که منابع علم حقوق چیه، منابع علم حقوق چیه، در مورد منابع علم حقوق صحبت میکنن. حالا در مورد منابع مثلا حقوق خصوصی یا خیلی خاص‌تر بخوایم بگیم، عام نگیم حقوق خصوصی، مثلا بیایم بگیم که منابع حقوق مدنی، خب میایم میگیم که خب این منابع چیه؟ قانون رویه قضایی، فتاوی معتبر فقهی، دکترین، اینجور مباحث رو میان در موردش صحبت میکنن. عموما در مورد حقوق، یعنی شاخه های مختلف حقوق، منابع یکیه، یعنی در کلیه شاخه های حقوق وقتی که در مورد منابع میخوان صحبت بکنن، میان در مورد همین مسائل مثل قانون، رویه قضایی، فتاوی معتبر و حالا اینا رو البته به منابع اصلی و فرعی تقسیم میکنن. اینا که گفتم، یعنی قانون و رویه قضایی و فتاوا، منابع اصلی هستن. یک سری منابع فرعی هم داریم به اسم منابع فرعی حقوق، که میایم در مورد عرف و حالا دکترین یا نظریات علمای حقوق صحبت میکنیم. عرض کنم خدمت شما که در مورد حقوق پزشکی هم این موضوع هستش که میان در مورد منابع اصلی و منابع فرعی صحبت میکنن. یعنی شما کتاب های مختلف حقوق پزشکی رو میخواین در موردش مطالعه، مثلا حول حوشش مطالعه بکنین، ابتدای این کتاب ها میان در مورد منابع صحبت میکنن. منابع هم همینه، اولین منبعی که در تقریبا کلیه رشته‌های حقوق در موردش صحبت میکنن همین قانونه. حالا من توی پرانتز اینو بگم، ببینین عزیزان، حقوق پزشکی نمیشه خیلی راحت در موردش صحبت کرد بگیم که یکی از سرشاخه های مثلا رشته های پزشکی هستش. حقوق پزشکی یکی از زیرشاخه های حقوقه. یعنی مثلا اگر ما شاخه های اصلی حقوق و حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و مثلا حقوق عمومی در نظر بگیریم، حقوق پزشکی یکی از زیر مجموعه های مثلا این سرشاخه ها به حساب میاد. البته مثلا من الان تو تقسیم بندی هایی که گفتم، من حواسم هست که حقوق جزا و جرم شناسی زیر مجموعه حقوق عمومی هستش، ولی من در کل دارم اینو میگم که حقوق پزشکی یه ملغمه ای از این سرشاخه هاست. یعنی در حقوق پزشکی شما از حقوق خصوصی هم استفاده میکنی، حقوق جزا و جرم شناسی و همون حقوق حالا که خودش زیر مجموعه حقوق عمومی هستش هم داخلش هست، و مجموعه ای از قوانین و مقررات رو میخوایم در حقوق پزشکی به عزیزان یاد بدیم و در مورد در حقوق پزشکی از این مجموعه استفاده میشه. حالا بریم سراغ منابع. منابع در حقوق پزشکی، اولین منبع اصلی، خب گفتیم که به منابع تقسیم میشه به منابع اصلی و منابع فرعی. اولین منبع اصلی در حقوق پزشکی قانونه. ببینین عزیزان من، قانون در کشور ما و در غالب کشورهایی که به صورت حالا اصطلاحا میگن رومی جرمنی، نظام حقوقی رومی جرمنی دارن، یعنی در کشورهایی که نظام حقوقی رومی جرمنی دارن، غالبا به این صورت تقسیم میشه که ما یک قانون اساسی داریم و یک سری قوانین عادی. ما اصلا وارد این تعاریف این که قانون اساسی چی هست و قانون عادی چی هست نمیشیم، ولی در مورد قوانین عادی، تعریفی که باید به خدمت شما عزیزان ارائه بشه اینه که به اون مصوبات مجلس شورای اسلامی میگن قانون. ببینید الان ما قبلا مجلس ملی داشتیم زمان حکومت پهلوی، بعد از انقلاب خب این مجلس تغییر کرد، شد مجلس شورای اسلامی. حالا این حکومت هر چی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، این پارلمانه که اهمیت داره. ما خیلی از قوانینی که در زمان شاه تصویب شدن هنوز، یعنی زمان پهلوی تصویب شدن، هنوز کاربردی هستش. مثلا قانون مدنی ما زمان حکومت پهلوی بوده، الان که دوره جمهوری اسلامی هستش خب اون قانون مدنی حالا یه خورده اصلاحاتی هم شده روش، ولی اون اصل و استراکچر اصلیش همونه، همون قانون مدنی سال 1307. ولی خب قانون مجازات ما تغییر کرد. قانون مجازات ما درسته که یک رنگ و بوی فقهی هم زمان پهلوی قانون مجازات ایران داشت، یعنی کلن خالی از فقه نبود، ولی در زمان انقلاب، یعنی بعد از انقلاب، دیگه قانون مجازات ما اومد کلن تغییر کرد. بگذاریم، قوانین عادی به مصوبات مجلس شورای اسلامی میگن قانون عادی. خب دیگه ما وارد این نمیشیم که چجوری این انتشار پیدا میکنه، چجوری تصویب میشه، اینا اصلا در این بحث ما نیستش، در مورد بحث ما نیستش. ما میخوام خیلی سریع از اینا عبور کنیم. پس عزیزان، به هر چیزی شما نباید بگید قانون. من خیلی وقتا بچه‌هایی که داخل حالا سیستم درمانی باشون کار کردم و اینا، حالا جلساتی که داشتیم، خیلی وقتا پیش میومد تو جلسه میومدن میگفتن که مثلا یه نامه میآوردن از حتی مثلا فلان ارگان یا ارگان دیگه، بعد میگفتن که خب ببینید این تصمیم رو این ارگان گرفته، خب این قانونه دیگه. در صورتی که مثلا یه نامه اداری رو که در یه ارگان دیگه رد و بدل شده بود و در سطح قدرتش رو در سطح قانون میآوردن، که خب اون لازم الاجرا و لازم الاتباع نبود برای اون مثلا ارگانی که من توش حالا این جلسه حالا توش برگزار شده بود که من حالا توش کار میکردم. پس این یک اشتباهی که عموم مردم انجام میدن و فکر میکنن که هر چیزی رو میتونیم به عنوان قانون در نظر بگیریم. دومین منبع، رویه غذایی. رویه غذایی یعنی اون عرف غذایی، اون چیزی که شاید در قانون وجود نداشته باشه ولی در سیستم های غذایی، یعنی در سیستم غذایی ما، در اون چارت غذایی ما، در اون سیستم چی میگن قوه قضاییه و اون دادرسی هایی که داره انجام میشه، داره اون کار انجام میشه. غیر قانونی هم نیستا، شاید قانون در موردش سکوت کرده، شاید هم صحبت کرده، ولی اون چیزی که داره به صورت روتین انجام میشه در سیستم قضایی رو بهش میگن رویه قضایی. زیاد هم توضیح نمیخوایم بدیم. حالا اگر یک موضوع درخوری، یک موضوعی پیش اومد که رویه قضایی بود، من مثالش رو همونجا در ته دوره خدمت شما عزیزان عرض میکنم. حالا اینو چرا میذارن جز منابع؟ خب وقتی که یک چیزی داره بهش عمل میشه، خب قطعا وقتی که یک چیزی داره بهش عمل میشه میتونه یک حقی ایجاد بکنه دیگه برای اشخاص، و این میتونه یک قسمتی از اون حقوق باشه، یعنی اون یک قسمتی یا یک تیکه‌ای از اون شاخه حقوق بشه. در مورد حقوق پزشکی رویه قضایی زیاد وجود نداره. رویه قضایی در حقوق پزشکی شاید تک و توک باشه، که من گفتم به مثلا در خور اون بحثی که حالا پیش میاد، من در آینده در مورد رویه قضایی هم صحبت میکنه. سومین منبع اصلی از منابع حقوق پزشکی، فتاوی معتبر فقهی هستش. فتاوی معتبر فقهی یعنی چی؟ یعنی ببینین، ما حقوقمون بعد از انقلاب، البته قبل از انقلاب هم تقریبا این رنگ و بو بوده، اینجوری نبوده که خالی از فقه و نظر به فقه اسلامی باشه، ولی بعد از انقلاب دیگه به صورت علنی ما استخراج احکامو از فقه داشتیم. بزنید جلوتر از اینکه فتاوای معتبر حقوقی رو براتون توضیح بدم، یه نکته رو بهتون بگم. ببینین عزیزان، ما یه اصطلاحی داریم به اسم حکم. مثلا الان به شما بگم که حکم چیه، میای میگین که البته الان شاید بعضی از شما عزیزان مثلا میگین حکم خشته به شوخی، ولی نه این حکم اون حکم نیست، البته اونم یه جور حکمه ها، ولی عرض کنم خدمتتون که نه اینجا منظور از حکم آن بعضی هم شاید بگن که این حکمیه که قاضی صادر میکنه، خب ولی این حکم همیشه به این معنی نیستش که اون چیزی که قاضی صادر میکنه حکم باشه. کلیه قوانینی که ما داریم، اعم از قوانین عادی، قانون اساسی، قوانین عادی یا آیین نامه ها رو ما بهش میگیم حکم. یعنی مثلا وقتی که میاد میگه که ماده 1، ماده 2، ماده 3، تبصره ماده 3، ماده 4، ماده 5، تبصره 1 ماده 5، تبصره 2 ماده 5، کلیه اینا رو بهش میگن حکم. یعنی اون تکلیف یا یعنی اون نوشته ای که تکلیف یا حقی برای شخص ایجاد میکنه یا اشخاص ایجاد میکنه بهش میگن حکم. دقت کنید، به اون نوشته ای که برای شما تکلیف و حق ایجاد میکنه رو میگن حکم. صادر کننده این احکام کیه؟ صادر کننده این احکام از نظر فقهی اگر بخوایم نگاه بکنیم، صادر کننده این احکام خداست. صادر کننده این احکام خداست. حتی در سیستم قانونگذاری ایران بعد از انقلاب کلیه مواد قانونی رو چون شورای نگهبان تایید کرد و تایید داره میکنه و تایید خواهد کرد، میگن که تمام این قوانینی که الان هست هم از اساسی و قوانین عادی و خدا در حقیقت گذاشته. حالا شاید شما ایراد به صحبت من بگیرین، ولی این واقعیتی که الان در حقوق ما هست و حقوقدان ها به نوعی دارن از این دیدگاه و نظریه تبعیت میکنن. حالا اگر کسی هستش که مخالف این صحبت هستش، اینجا جای صحبت در مورد این موضوع نیست. اینو باید بیایم ببینیم که واقعا این که از یه ایدئولوژی خاصی بخوایم قانون گذاری بکنیم درست هست یا نیست، این دیگه در کلاس های حقوقی باید در موردش بحث بشه. خب فتاوای معتبر فقهی چیه؟ یک سری فقها هستن که اعتبارشون در بین فقهای دیگه بالاتره، که اونا رو ما به عنوان حالا مرجع تقلید میشناسیم. یعنی خیلی عامیانه بخوایم عامیانه صحبت بکنیم، البته تو خود فقه هم هستش این بحث مراجع تقلید، ولی خیلی عامیانه چیزی که مردم بخوان متوجه بشن، یک سری اشخاص هستن که بهشون میگیم فقهای حالا رد بالا. اینها نظریاتی که در مورد تکالیفی که بر مکلفین یعنی من و شما بار میشه، نظرشون در مورد تکلیف یعنی نظرشون یعنی اون حکمی که دارن استخراج میکنن از ادله فقاهتی، خب نظرشون معتبرتر نسبت به فقهای دیگه. حالا ادله فقاهتی چیه؟ ما اصلا ورود نمیکنیم، ما اصلا نمیخوایم فقه اینجا درس بدیم، کما اینکه یه قسمتی هم ما داریم فقه پزشکی که بسیار هم پیچیدگی‌های خودشو داره. من سعی میکنم فقه پزشکی رو تدریس بکنم، ولی نه برای کادر درمان، برای حقوقدان‌ها. اونجا میخوام در مورد فقه پزشکی صحبت بکنیم و حالا روایت هایی که وجود داره و مسائلی که در فقه در مورد پزشکی وجود داره. این فقهایی که من گفتم یک سری فتاوی رو میدن، یعنی اون فقهای رد بالایی هستن که یک سری فتاوی دارن که اون فتاوا اعتبار بیشتری نسبت به فقهای دیگه داره. اینا رو بهشون میگن فتاوای معتبر فقهی. من این در مورد فتاوای معتبر فقهی واقعا دارم ساده صحبت میکنم، یعنی پیچیدگی های خودشو داره، ریزکاری های خودشو داره. به چه فتوایی میگن فتوای معتبر؟ مثلا این فتوا از کجا استخراج شده؟ آیا استخراجش از قرآن؟ آیا از سنت؟ و حالا از سنت هستش، روایت حسن موثق یا صحیحه؟ خب اینا خیلی مهمه و ریزکاری‌های خودش داره، اصلا در این دوره نمی‌گنجه و من سعی می‌کنم تا اونجایی که امکانش هست در مسائل فقهی ورود نکنم و قطعاً خسته کننده است برای اشخاصی که دارن اینو گوش میدن. و من مخصوصا از اونجایی که من گفتم که ما این دوره رو برای کادر درمان و بالا بردن و ارتقای سواد حقوقیشون داریم تهیه می‌کنیم. از منابع فرعی میرسیم به عرف، یعنی منابع اصلی رو گفتیم، قانون، رویه قضایی، فتاوای معتبر. ببینیم فتاوای معتبر که در موردش صحبت کردیم، ببین انقدر اهمیتش بالاست که ما در حقوق میایم اینو جز منابع اصلی قرار میدیم، ولی ما اینجا در موردش صحبت نمی کنیم، ما اکتفا میکنیم به متون، متون و نصوص قانونی و در فقه وارد نمیشیم. از منابع فرعی دو تا منبع هستش، یکی عرف، یکی دکترین. دکترین یا همون نظریه علمای حقوق، عرف هم که حالا میخوایم در موردش صحبت کنیم. عزیزان ببینید، در مورد عرف اگر بخوایم توضیح بدیم در موردش، اون چیزیه که به صورت روتین در یک جامعه انجام میشه. خیلی دارم ساده صحبت میکنم. اون چیزیه که به صورت روتین یک جامعه میپذیرن و میگن عرف. عرف مثلا جامعه ما، حالا تو این چند سال اخیر یه مقدار تغییر کرده، ولی جامعه ما در مورد نکاح این عرف داره که باید اشخاص برن مثلا خواستگاری. خب بعد این خواستگاری تو قانون هم اومده، ولی مثلا میگه که خواستگاری میخوای بری، باید بری خواستگاری مثلا بزرگتر خانوم، یعنی زوجه، یعنی دختر یا الان خانوم. خب این عرفه، تو قانون که نیومده برگرده بگه که برو خواستگاری مثلا پدر دختر. خب این عرفه و اون چیزی که روتین داره انجام میشه و عموم جامعه اینو پذیرفتن، پسندیدن و دارن اجراش میکنن. خب حالا این عرف تو حقوق پزشکی چه کاربردی داره؟ یعنی ما بخوایم حقوق پزشکی رو بنویسیم چرا باید به عرف نگاه بکنیم؟ عزیزان اینجا این کلمه عرف در نظر بنده است، این نظر بنده است، یعنی شاید یه حقوقدان اینو ببینه، بشنوه و بهش ایراد بگیره، ولی این نظر منه و محکمم پاش وای میستم و میخوام یک چیزی رو بگم که شاید در آینده بتونه حقوق پزشکی متحول کنه. گوش بدید. عرف در حقوق پزشکی به نظر بنده یه چیزیه بین منابع اصلی و منابع فرعی. عرف در حقوق پزشکی، مثلا در مورد حقوق مهندسی هم این صدق میکنه. کلن حقوق حرف عرفشون عرف خیلی خاصیه، میشه از عرفشون در منابع اصلی هم استفاده کرد. درسته من قبول دارم این منبع فرعی ها، آقایون و خانومای حقوقدانی که دارین این وایس رو میشنوین، من قبول دارم که عرف از منابع فرعیه، ولی در حقوق حرف، در حقوق حرف که پزشکی و پیراپزشکی هم جزشه، از نظر بنده، من جسارت به حقوقدانای دیگه نمیکنم، از نظر بنده یک چیزی ما بین منابع اصلی و منابع فرعی. حالا چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه در قانون مثلا اومده میگه که اگر یک پزشکی مغایر با اصول فنی یک عملی رو انجام بده اون محکوم میشه، حتی اگر هم براحت گرفته باشه محکوم میشه، حتی اگر رضایت هم گرفته باشه محکوم میشه. دوستان دقت کنید، عرف یه چیزی میتونه باشه بین منابع اصلی و فرعی. حالا چرا مثلا عرف حرف یه چیزی باید ما بین اینا باشه با اینکه ما جزء منابع فرعی حقوق قرارش دادیم؟ ببینید دوستان، الان شما پرستار ازتون شکایت میشه به عنوان قصور پزشکی، یعنی یک جرم غیر عمدی که مبتنی بر تقصیر شما هستش. حالا من همه این کلمات رو بعداً در جلسات بعدی براتون باز میکنم که قصور چیه، تقصیر چیه، فرق اینا چیه، خطا چیه، تخطی چیه، همه اینا رو ما در موردش صحبت میکنیم. ما الان داریم میگیم که اگر یک جرمی بر پایه قصور شما، یعنی یک تخلفی صورت گرفته باشه بر پایه قصور شما و تقصیر شما و یک شخصی، حالا آقای خانومی میره از شما شکایت میکنه، خب وقتی که در این پرونده در دادگاه و اون سیستم قضایی و رسیدگی دادرسی جریان پیدا میکنه، اولین کاری که بازپرس پرونده، دادیار پرونده میکنه، بیمار شما رو یک راست میفرسته به کارشناسی. کارشناسی کجاست؟ حالا پزشکای معاضدتی پزشکی قانونی یا خود پزشکی قانونی به فراخور اون موضوعی که حالا اتفاقی که پیش اومده، میفرسته اینا کارشناسی کنن که آقای کارشناس، آقای دکتر، آقای پرستار، خانم پرستاری که حالا اونجا هستی، خانم دکتری که توی پزشکی قانون هستی، به ما بگو ببینم الان اینجا قصوری صورت گرفته در این زمینه یا نه. مثلا خانومی اومده در مورد جراحی زیبایی بینیش اومده ادعا کرده که آقا من یه دفورمیشن خاصی بینیم پیدا کرده و ادعا بر مثلا قصور شما جراح زیبایی داره. خب بازپرس که نمیدونه که، میفرسته کجا؟ میفرسته کارشناس. کارشناس میگه حالا این اتفاق افتاده، یعنی این قصور صورت گرفته یا این قصور صورت نگرفته. خب توی قانون هم که گفتیم اگر بر مبنای اصول فنی و علمی پزشک حرکت نکنه مرتکب قصور شده. خب پس ببینید عزیزان، ببینید چقدر این پررنگ میشه، چقدر پررنگ میشه. یعنی من یه چیزی میخوام بگم، مثلا بیا یه مثال مثلا براتون بگم. ببین الان کتاب طب اورژانس ترجمه های دکتر محمد حسین قربانی، انتشارات ارجمند، آنتونی براون جلوی دست من. خب این در این کتاب مثلا صفحه 256ش اومده چی گفته؟ گفته که هشدار، هرگز اقدام به لوله گذاری با روش RSI نکنید. یعنی چیه؟ این حکمه، این حکمه میگه هرگز اقدام به لوله گذاری با روش RSI نکن، مگر آنکه در این زمینه آموزش دیده باشی. میگه تا آموزش ندیدی به روش RSI لوله گذاری نکن. این حکمه، در حقیقت این حکمه، این عرفه، این یک عرفه. ببینید این یک عرف تخصصیه و این چقدر میتونه در احکام ما تأثیر بذاره. یعنی کارشناسی که داره بازپرس پرونده ازش یک نظریه کارشناسی میخواد، باید بر پایه این احکام نظر بده. یعنی اگر یک اتفاقی افتاده باشه توسط یک پزشکی یا پرستاری با روش RSI لوله گذاری شده باشه و اتفاقی افتاده باشد، خب اگر اون حالا پزشک، پرستار یا هر کسی که این کار انجام داده آموزش ندیده باشه، ما وقتی داریم میگیم پرستار میفهمیم که این کار باید پزشک انجام بده. یعنی الان کسی به من خورده نگیره که این کار باید پزشک انجام بده، چرا میگی پرستار؟ من میفهمم اینو پزشک باید انجام بده، ولی بحث اینجاست که در کادر درمان من پرونده داشتم، دیپلمه که اصلا دیپلمه تجربی هم نه، دیپلمه یا رشته دیگه ای داشته، اومده جراحی بینی انجام داده، یعنی رینوپلاستی، سپتورینوپلاستی اینا انجام میده، هنوزم داره این آدم انجام میده، هنوزم داره این کار انجام میده در یکی از کلینیک های همین شهر تهران داره این کار انجام میشه. من آدم میشناسم که این کار انجام میده. حالا من وظیفه‌ای ندارم، برای اینکه قانونا وظیفه‌ای به این ندارم که کسی معرفی کنم که این خطا داره صورت میگیره، ولی این هست، این اتفاق صورت میگیره. ما میدونیم که پزشک باید این کار رو انجام بده. میگه اگر به روش RSI میخواستی لوله گذاری کنی باید آموزش دیده باشی، این حکمه. حالا بیایم برگردیم، ما گفتیم که قانون حکمه دیگه، قانون حکمه دیگه، گفتیم که قانون یکی از منابع اصلیه، قانون یکی از منابع اصلیه، اینجا عرف از منابع فرعیه، ولی از اون طرف گفتیم ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود داره، میگه اگر شما بر پایه مبانی و اصول فنی کاری انجام نداده باشی شما مقصری و محکوم به پرداخت اون خسارتی. حالا بگذاریم که یک موقعی میتونه ها، ببینین خیلی، حالا حقوقدان اگر داره اینو میشنوه خودش متوجه میشه، میتونه که بعضی وقتا رنگ و بوی یک جرم عمدی هم توش باشه. میگه که در عوض همچنان که منتظر رسیدن کمک هستید، ادامه همین هشداری که نوشته، از تکنیک آمبو بگ استفاده کنید. میگه از روش RSR استفاده نکن، اگر میخوای استفاده کنی باید آموزش دیده باشی، در عوضش اگر استفاده نکردی از روش همین که داری حالا مثلا داد میزنی که کمک میکنی، یا حالا دارن برات کد 99 میخونن، بیا برو از تکنیک آمبوبگ استفاده کن، اگر آموزش ندیده باشی آسیب ببینه این آسیب رو باید جواب بدی، جواب باید بدی، یعنی بی احتیاطی کردی. در آینده من بی احتیاطی رو کامل در موردش صحبت میکنم، بی مبالاتی رو در موردش کامل صحبت میکنم، اینا قسمت هایی هستن که تو بحث تقصیر ما در موردش صحبت میکنیم. ببینید عزیزم، من دارم یه کتاب پزشکی میخونم، یعنی طب اورژانس آنتونی براون رو دارم میخونم. خب این کتاب پزشکی که شما همجوری دونه دونه پاس کردید و از دانشگاه اومدین بیرون، الان آقای دکتر و خانم دکتر هستین و جراحی دارین میکنین و پزشک عمومی هستین و پرستار شدین و علوم آزمایشگاهی هستین و و و و و و، این کتاب پر احکام بوده. یعنی این تعریفی که من از حکم کردم، شما یه پزشک و پیراپزشک باید با این نگرش درساتون رو میخوندید، یاد با این نگرش باید کار کنید و بر سر بیمار برید، بالای سر بیمار برید. اگر با این نگرش نسبت به این جملات این کتاب ها کار نکنید و با این نگرش این جملات رو نخونید، خب دوچار مشکل میشید. چه بسا پزشکا و پیراپزشکایی هستن که حتی دارن تو دانشگاه تدریس میکنن. و من یکی از پرونده هام، یکی از خیلی اینجور پرونده برام اتفاق زیاد افتاده، یه پرونده ای بود، یه خانم دکتری بودن که حالا موکل بندر جراحی کرده بودن و یه مشکل خیلی بزرگی براش برای این موکل بنده ایجاد شده بود. یعنی به راحتی تمام میگفت من هیچ خطایی نکردم، ولی خطاش خیلی محرز بود. و حالا جالب اینه، اصلا من نمیخوام حالا در مورد این که چی بود موضوع اینا صحبت کنم، یعنی هی منم که دارم میکنم به خاطر اینه که یه موقع نگم که موضوع چی بود. بعد خیلی جالبه که اینو بدونین، وقتی که رجوع میکردی به اون کتابی که این علمو داشت آموزش میداد که اون خانم دکتر به عمل تبدیلش کرده بود و مثلا برای بیمارش به کار برده بود، خیلی به صورت کاملا واضح در مورد این صحبت کرده بود، در مورد این موضوع کاملا واضح صحبت کرده بود و اون خانم دکتر خطا کرده بود، اشتباه کرده بود که نگرشش در مورد اون مطلب. حالا اون خانم دکتر هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های داخل تهران بود، خب نگرشش در مورد اون مطلب که خودش هم تدریس میکرد مثل یک حکم نبود. عزیزان مواظب باشید، عزیزان پزشک، مخصوصا جراحا، متخصصین بیهوشی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی آخ چه کارهایی که نمی کنن این پزشکان عمومی، یک دست به یک سری کارهایی میزنن و یک سری اشتباهات راهبردی رو انجام میدن که واقعا قابل دفاع نیستش. یعنی خودشون میدونن که این کارشون چه اشتباهاتی در این کارشون چه اشتباهاتی کردن و چه مشکلاتی برای بیمارشون ایجاد کردن. کلن کلیه رشته های جراحی که وجود داره، مواظب باشید تمام مراحلی که دارین پیش میرین، یعنی اون پروسه‌ای که دارین در اون فرایندی که پیش میرید برای جراحی بیمارتون، تک تک جملات کتب مثلا تخصصیتون رو مثل یک حکم بخونید، مثل یک قانون بخونید. اینه که من دارم میگم که عرف در حقوق پزشکی یه مقدار بالاتر از عرف در رشته های دیگه است، یعنی میشه رنگ و بوی منابع اصلی هم بهش داد. خب عقاید علمای حقوق هم که میشه دکترین حقوق حالا پزشکی که زیاد واردش نمیشیم، من در مورد منابع صحبت کردم. این جلسه کمی طولانی شد، بریم در جلسه دیگه ادامه مطلب رو در خدمتتون هستیم. با آرزوی موفقیت شما، خدا نگهدار.